أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که مرحوم آخون شروع کردن و قسمتی از این بحث رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم در مورد قاعده لا ضرر بود، که این قاعده لا ضرر در واقع گرفته از روایاتی که در مورد این قاعده وارد شده. اگرچه روایات متعدد هست و متفاوته، اما مرحوم آخون ادعا کردن که این روایات میتونه تواتر اجمالی باشه، یعنی قاعده لا ضرر مدرک او میتونه تواتر اجمالی این روایات باشه. خب تواتر اجمالی رو معنا کردیم در جلسه قبل، که تواتر اجمالی این است که ما میدانیم که در بین این مجموعه از روایات بعض از این روایات از معصوم وارد شده، میدانیم، علم داریم که بعضش از معصوم صادر شده. خب همین مقدار کفایت میکنه. علاوه بر این در بین این روایات خبر موثق هم هست که از نظر سندی پس این روایت هیچ خدشه‌ای و هیچ اشکالی نداره. میدونید که همون جوری که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم، قاعده لا ضرر از اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخورداره. شاید بسیاری از فتاوا پیرامون همین قاعده لا ضرر باشه. در باب طهارت، در باب صلات، از طهارت تا حدود دیات این قاعده کاربرد داره. خب این اهمیت و ارزش این قاعده رو بیان میکنه. از نظر سندی این روایت گفتیم که هیچ اشکالی نداره، سند این قاعده سند درستیه و روایات هم گفتیم روایات هم تواتر اجمالی دارن، که تواتر اجمالی رو هم برای دوستان معنا کردیم. اما متن این روایت چیه؟ لای نافیه است. این لایی که در این روایت اومده و قاعده لا ضرر رو از این روایات اخذ کردن، این لا لای نفی جنسه. حالا این نفی جنس که میگه لا ضرره، اگر ما بخواهیم به خود قضیه نگاه بکنیم، طبیعتا لا ضرره خوب دقت کنیم، چون اون مسئله بالا که مراد از ضرر و ضراره اهمیت داره، ولی این مسئله در اهمیت بالاتر از اون مسئله هست که بدونیم که مراد از این لا ضرر و لا ضرار این لا لای چیه. از این تعبیرها ما زیاد داریم، مثل خدمت شما عرض کنم که لا صلاة الا به طهوره، یا مثلا فرض کن لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، یا مثلا یا اشباه الرجال ولا رجال. تعابیر از این قسم زیاده. اگر بخوایم به معنای این قضیه و این روایت نگاه بکنیم، این قاعده نگاه بکنیم، خب میگه لا ضرر، ضرر در اسلام نیست. اگر ما نخواهیم تصرف بکنیم قطعا این کذبه. چرا؟ چون ضرر در اسلام هست. چطور میگه ضرر در اسلام نیست؟ مگر کسی که جهاد میره میگه ضرر نیست؟ مگه کسی مثلا فرض کن خمس میده، این مگه ضرر مالی نیست؟ حالا اینجا نگیم، اگر یک نفر بگن آقا آب میفروشن برای اینکه تو میخوای وضو بگیری، آبم نداره باید بخره، این ضرر مالی نیست؟ مگه میشه ضرر رو در اسلام نفی کرد؟ مگه میشه گفت در اسلام ضرر نیست؟ پس اگر ما بخواهیم بدون تصرف به این قاعده نگاه بکنیم و بدون تصرف به اون کلامی که نبی اکرم فرمود که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نگاه بکنیم، خب طبیعتا این کلام خب دلالت میکنه بر این که باید تصرف بشه. شما میدونید ما چند تا دلالت داریم. یه دلالت اقتضا داریم، یه دلالت تنبیه داریم، یه دلالت اشاره داریم. اینا در منطق دوستان حتما ملاحظه کردن. دلالت اقتضا این است که کلام متوقف بر یک چیزی هست که اگر او لحاظ نشه در کلام، کلام کذب لازم میاد. کلام چی لازم میاد؟ کذب لازم میاد. اینجا هم همینطوره. این جور خطاب ها اگر بخوام به ظاهرش نگاه بکنیم کذبه. مثل همون فسأل القریه میمونه. خب فسأل القریه میگه از قریه میشه سوال کرد؟ مگر شما میتونید بگید لا ضرر و لا ضرار، ضرر در اسلام نیست؟ خب ضرر که هست. خب منم ضرر زدم، شما هم ضرر زدی، بقیه هم به شما ضرر زدن. در معاملات نگاه میکنید میبینید یک نفر متضرر میشه، خب این ضرره. چطور میگید در اسلام ضرر نیست؟ بعضی ها گفتن که باید در تقدیر بگیریم. من قبل از اینکه در تقدیر بگیریم این مقدمه رو خدمت رو عرض بکنم، ما یه مجاز در کلمه داریم، یه مجاز در حذف داریم. این دفعه فرقشون چیه؟ که مجاز در کلمه مجاز در اسنادم هست. این معناش چیه؟ مجاز در کلمه این است که یک لفظی رو میگه اما معنای حقیقی اراده نمی کنه، بلکه یک معنای دیگری اراده می کنه، چیزی در تقدیر نمی گیره. ببین در لفظ تصرف می کنه، خود لفظ رو تصرف می کنه. مثل اسد رو اطلاق کنیم بر رجل شجاع، ما چیزی در تقدیر نگرفتیم، گفتیم رأیت و اسدن، منظور رجل شجاست. این رو میگن مجاز در کلمه. یه مجاز، مجاز در حذف داریم، به این معنا که باید یک چیزی در تقدیر گرفته بشه، مثل فسأل القریه که اونم مجازه، ولی مجاز در کلمه نیست، مجاز در حذف بهش میگن. فسأل القریه یعنی فسأل اهل القریه، تقدیر داره. جر المیزاب، خب نابدون که جریان نداره، ماء میزاب جریان داره، باید در تقدیر گرفت تا اینکه کلام صحیح باشه. دلالت اقتضا اون دلالتی است که کلام متوقف بر چیزی است که اگر او نباشه کلام کاذبه، کلام صادق نیست، مگر اون رو در تقدیر و لحاظ بگیرید تا اینکه کلام صادق بشه. در این لا ضرر بعضی ها گفتن آقا ما قائل به مجاز در حذف میشیم، یعنی باید در تقدیر بگیریم. میگیم چی رو در تقدیر میگیرید؟ میگن مراد از لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، نه ضرر نیست، ضرر که هست، حکم ضرری در اسلام نیست. مثال براتون بزنم، اگر کسی مریض باشه شارع بگه روزه بگیر، این میشه حکم ضرری. این میگه این قاعده و این روایت میفرماید که لا ضرر یعنی حکم ضرری نیست. یعنی چی؟ یعنی وضو، صوم که برای مریض ضرر داره، شارع وجوب صوم رو جعل نکرده، جعل نکرده. وضو واجبه، شارع برای مریض وجوب رو جعل نکرده. این مراد حکم ضرری است. یا بعضی ها گفتن ما حکم غیر متدارک رو در تقدیر میگیریم، یعنی میگیم لا ضرر و لا ضرار یعنی حکمی که تدارک نشه در اسلام نیست. مثالشو بزنم، الان یه نفر مثلا در معامله مقبون شده، خب این ضرر خورده دیگه، این ضرره، دلیل بر همین قبل هم خود لا ضرره. ببین خود لا ضرر دلیل بر قبله. این لازرر میاد حکم غیر متدارک رو بر میداره، این ضرره ولی اینجا بر نمیداره. چرا؟ چرا در معاملهی که مقبونم لازرر میگه تو خیار قبن داری، چون لازرر میگه خیار قبن داری پس در تقدیر ضرر غیر متدارکه، پس بنابراین این میتونه تدارک بکنه، چون جعل خیار براش شده. در این صورت لازرر چون ضرره جعل خیار میکنه که خیار داره که به واسطه اون خیار بتونه ضررش رو تدارک بکنه، بتونه تدارک بکنه. پس لازرر کجا رو میگیره؟ اونجایی میگیره که ضرری که تدارک نشه. اینا میگن، میگن ضرری که تدارک نشه، غیر متدارک باشه. اما در اینجا در خیار قبل ضرر تدارک پیدا میکنه. توجه فرمودید، چون تدارک پیدا میکنه در این صورت لازرر دیگه نمیتونه بگیرتش. حالا یه احتمال اینه، بعضی هم میگن که لازرر دلیل بر خیار قبنه ها و لا قبول ندارن که خدمت شما کنم لازرر بخواد دلیل باشه. توجه کنم، چون لازرر بعضی هم میگن ارشادیه. حالا بگذاریم از این مطالب، مطالب مال درس خارجه. این یه معنا که بگیم لازرر خود ضرر رو که نمیتونه برداره، ضرر غیر متدارک رو برمیداره، یعنی ضرری که غیر متدارک باشه اون ضرر در اسلام، یعنی حکم ضرری که تدارک نشه. مراد از این لا یعنی ضرر غیر متدارک. بعضی هم گفتن که حکم در تقدیر میگیری، میگیم لا ضرر بلا ضرر یعنی حکم ضرری نیست، همون باب وضو که خدمتون مثال زدم. یه احتمال اینه که اصلا بگیم لا ضرر خود موضوع رو برداره. خوب دقت کنید این مطلبی که میخوام خدمتون عرض کنم، نکته‌ای که میخوام براتون بگم. یه احتمال داره که بگیم لا ضرر خود موضوع رو برداره، اما به چه معنا؟ به این معنا که بگیم شارع ضرر را موضوع برای حکم خودش قرار نداده. یعنی نمیخوام بگیم لا ضرر اون ضرر رو برمیده تا شما بگید کذبه، چون ضرر در اسلام هست. موضوعیت ضرر رو برمیداره، بگیم موضوعیت ضرر برداشته شده. لا ضرر و لا ضرار یعنی شارع ضرر را موضوع برای حکم خودش قرار نداده. یعنی چی؟ یعنی وضوع ضرری حکم نداره، موضوع برای حکم وجوب نیست، صوم ضرری موضوع برای وجوب نیست، موضوعیتش رو رفع بکنیم. توجه فرمودید. به هر حال مرحوم آخون میفرماید نه، مرحوم آخون میفرماید اصلا لازم به تقدیر نیست، لازم نیست که ما در تقدیر بگیریم. یادتون هست در حدیث رفع، در حدیث رفع، خب دوستان با ما نبودن، اینا مال سالهای قبله، اونجا مرحوم آخون میفرمود لازم نیست ما چیزی در تقدیر بگیریم. این که میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، خب اشکال کرده بودن که رفع عن نسیان، رفع الخطا، رفع ما لا یعلمون، خود ما لا یعلمون که جهالت باشه که رفع نمیشه، باید تقدیر بگیریم. یعنی تقدیر بگیریم حکمی را که نمیداند. مرحوم آخون فرمود نه، تقدیر نمیخواد، خود مای موصوله که میگه ما لا یعلمون، ما یعنی چیزی که نمیدانی، اون ما که میگه چیزی نمیدانی شامل حکم هم میشه، تقدیر نمیخواد. مرحوم آخون در اونجا هم مخالف با تقدیر بود، در اینجا هم مرحوم آخون قائل به مخالفت هست که مخالف با تقدیره، میگه تقدیر نباید گرفت. مثل لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد، لا صلاة الا بطهورن، و همین مسئله که لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، مرحوم آخون میفرماید که نیاز به تقدیر نیست. میگیم پس چیکار بکنیم؟ مرحوم آخون میفرماید سلب حکم میکنه، اما به لسان سلب موضوع. ای یعنی چی؟ این عنوان رو از بنده به یادگار داشته باشید. سلب حکم میکنه اما به لسان سلب موضوع، یعنی سلب میکنه موضوع رو اما کنایه از این که حکم رو میخواد سلب بکنه. و چه فرقی میکنه؟ فرق اینه که مرحوم آخون قائل به مجاز نشده، مجاز خلاف اصله، اصل اینه که ما باید قالب مجاز نشیم، قالب حقیقت بشیم. مرحوم آخون میفرماید سلب حکم هست، اما لازم نیست در سلب حکم لازم نیست ما در تقدیر بگیریم. به لسان سلب موضوع، یعنی شارع وقتی که موضوع رو داره رفع میکنه، خود حکمش هم رفع میشه. وقتی میگه لا ضرره، این کنایه از نفی، نفی ضرر کنایه از نفی آثارشه. وقتی میگه ضرر نیست، یعنی وجوب وضو نیست، یعنی وجوب صوم برای مریض نیست. نفی موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع، کنایه رو چی میگیم؟ این رو بهش میگن خدمت شما هم کنایه بگیریم. و مرحوم آخون میفرماید این حقیقته، این حقیقته، این کنایه بگیریم. توجه فرمودید، نفی حکم حقیقتن بگیریم، کنایه بگیریم، یا نفی ادعایی بگیریم چنان که سکاکی قائله. اینی که مرحوم آخون میفرماید نفی میکنه یا حقیقتن یا ادعاً، مراد از حقیقتن باید این کنایه باشه منظورش، چون کنایه حقیقت دیگه، که ذکر ملزوم به اراده لازم. مثل مثلا زیدون کثیر الرماد، خب رمادی اصلا نداره، الان اجاقگاز و اینا اصلا رمادی نیست. این منظور یعنی مهمانش زیاده، توجه فرمودید لازمش اینه، ذکر ملزوم و اراده لازم، این حقیقته. تازه بعضی جا داره که الکنایتو ابلغ من التصریح، ابلغ معنا رو بهتر میرسونه. توجه فرمودید، مرحوم آخو میگن یا قالب حقیقت بشیم بگیم کنایه است، بگیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یا بیاین قائل به حقیقت ادعایی بشیم، ادعای حقیقت میکنیم، که همون حقیقت ادعایی که سکاکی مثلا فرض کن در علم معانی بیان قائل هستن. من دوستانی که سوال دارن، چون به خاطر اینکه باید در موبایل ثبت، من آخرش حتما سوالا رو جواب میدم، توجه فرمودید. این رو هم دوستان توجه بفرماین به عبارت، میفرماید کما ان الظاهر ان یکون لا نفی الحقیقه، نفی حقیقت میکنه. وقتی میگه لا رجل فی الدار، یعنی واقعا رجلی در خانه نیست، ببین نفی حقیقت میکنه. کما هو الاصل فی هذا ترکیب، چنان که در این ترکیب مثل لا ضرر و لا، این ترکیب که میگه یعنی این لا ضرر و لا ضرار، این نفی حقیقت میکنه، نه اینکه نفی بکنه مجازن، نه اینکه بخوام در تقدیر بگیریم. تقدیر نیست، ما چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، مجاز در کلمه، مجاز در حصر، نه لازم نیست. حالا یا حقیقتا، که حقیقتا گفتیم که نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، میگه وضو واجب نیست، اما میخواد بگه وضو واجب نیست، میگه ضرر در اسلام نیست، به این نفی موضوع میکنه. توجه فرمودید، لعدم بده، میفرماید که کما هو الاصل فی هذا ترکیب. حالا یا حقیقتا که گفتیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یا ادعا ان که سکاکی، یعنی ادعا میکنیم، یعنی در واقع ما میخوایم نفی حکم بکنیم ولی ادعا میکنیم که نفی موضوعه، ادعاییه، چون سکاکی هم قالب مجاز نیست ها. مثلا فرض بفرمایید در اینو ادعایی رو خدمت شما معنا بکنم، مثلا فرض کنید میگه اسد رجل شجاع، این که میگه اسد رجل شجاع، یعنی ادعاان میگیم، یعنی چی ادعاان میکنیم؟ یعنی جنس اون اسدی که حیوان مفترس هست، اون اسد رو توسعه میدیم که شامل رجل شجاع هم بشه، اینو میگن حقیقت ادعایی. کنایتاً عن نفی الآثار، کنایه از نفی آثاره، یعنی لا ضرر درسته، لا ضرر حقیقتاً لا ضرر، ضرر در اسلام نیست. این که میگه لا ضرر در اسلام نیست، معناش اینه که یعنی حکم ضرر، حکم ضرری نیست، لازم نیست حکم ضرری در تقدیر بگیریم، خود همین نفی موضوع دلالت میکنه. کما هو الظاهر فی مثل لا صلات الجار و المسجد الا فی المسجد. آخه بعضی میگن لا صلات الجار المسجد، یعنی صلات که حالا علی نفر تو خونه نماز بخونه، نمازش نماز نیست؟ چرا، نمازش نماز هست، میگن این تقدیر داره، اونا میگن تقدیر داره، میگن مراد لا صلات لمن جو، یعنی لا صلات صحیحتن تامتن، اینا در تقدیره. آخون میگه نه، میگه مراد از لا صلات واقعا صلات نیست، حقیقتا صلات نیست، اما این نفی حقیقت کنایه از نفی آثاره، یعنی صلات صحیحه نیست. ف فرقش هم گفتم مرحوم آخون میخواد بگه ما قالب مجاز نمیشیم، و یا اشباه رجال ولا رجالو، نهی واقعا رجل نیستن، رجل نیستن. نه، این که نفی جنس میکنه این حقیقت ادعاییست، یعنی ادعا میکنه که جنس نیست. خب مرحوم آخون چرا اینقدر خودتو به کلفت میندازی؟ میگه اصلا بلاغت همینه، لا صلات لمن جار روح المسجد الا فی المسجد. اگر بخواد بلا، اگر بخواد نهایت بلاغت رو برسونه، توجه فرمودی، اگر بخواد نهایت بلاغت رو برسونه و نهایت ارزش مسجد خواندن نماز رو برسونه، باید با این تعبیر بیاره که نگه صلات صحیحه، بگه اصلا صلات نیست، بگه اصلا صلات نیست. میفرماید فان قضیه البلاغه، این بلاغت که داره میگه این مبالغه، از نهایت مبالغه همینه. شما اگه بگید آقا نمازش نماز هست ولی صحیح نیست، این نهایت بلاغ رو نمیرسونه. تا این که بگی آقا اصلا نمازش نماز نیست ولی مرادت اینه که نمازش صحیح نیست، یا بگید نمازش کامل نیست، کامل نیست، اون لا صلات لمن جار روح المسجد الا فی المسجد، نماز کامل نیست نه صحیح نیست. فالکلام هو ارادت و نفی الحقیقه ادعا ان لا نفی الحکم او الصفت، نه اینکه در تقدیر بگیریم حالا یا نفی حکم بگیریم یا نفی صفت بگیریم، یا بگیم مراد از ضرر یعنی ضرر غیر متدارک نفی صفت بکنیم، یا بگیم مراد از ضرر یعنی حکم ضرری، نه ما قائل به مجاز نمیشیم. کما لا یخفا، اما نفی حکم و نفی صفت این چی هستش، باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتیم که خب این روایت خیلی ارزشمنده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، اما دلالت این روایت مرحوم آخوند، خب کلماتی که در این قاعده وارد شده و در این روایت وارد شده که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حالا در بعضی جاها داره که لا ضرر و لا ضرار، حالا فی الاسلام نداره. اگر یادتون باشه روایت ثمرت بن جندب رو برای دوستان مطرح کردیم که همین لا ضرر در ذیل خود همین روایت اونجا مطرح شده، و قاعده لا ضرر و لا ضرار میبینید که در خود این روایت اصلا به همین عنوان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اصلا بهش تمسک شده. خب مرحوم آخوند میفرماید که مراد از ضرر این است که در مقابل نفعه، و تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه است. این تقابل بین ملکه و عدم ملکه، این که اینها در مقابل همدیگه هستن بین ضرر و نفع، همجوری که دیروز برای دوستان گفتیم، این تقابلش تقابل عرفیه، و عرف در واقع نفع و ضرر رو در مقابل همدیگه میبینه. شما به عرف وقتی که مراجعه بکنید، طبیعتا اگر انسان سودی ببره میگن نفعه، اگر نه سودی نبره میگن این ضرره، این ضرر رو در مقابل اون نفع استعمال میکنن. اینها جزء متفاهم عرفیه که دیروز از دوستان سوال کردن که چطور این تقابل با ضرر داره، به خاطر اینکه این فهم عرفیه و این تفاهم این فهم عرفیه، متفاهم از عرف اینه که ضرر رو در مقابل نفع میبینه. مطلب دوم این هست که در این روایت هم کلمه ضرر داره و هم کلمه ضرار داره. بعضی ها گفتن که این ضرر و ضرار در واقع معناشون با هم متفاوته، ضرر مصدره و دلالت میکنه بر ضرر نفس، یعنی کسی به خودش ضرر بزنه این رو بهش میگن ضرر، ضرر زدن به خود شخص رو بهش میگن ضرر. اما ضرر زدن به غیر رو بهش میگن ضرار. یه احتمال اینه که ضرر مراد ضرر به نفس باشه، ضرار هم ضرر زدن به غیر باشه، هر دو هم به معنی هر دو هم مصدرن. خب اما یکی مصدر ثلاثی است ضرر، یکی مصدر مزیدون به مزیدون فی هست که همون ضرار باشه که مال باب مفاعله هستش. بعضی ها گفتن ضرر با ضرار فرق میکنه، ضرر ضرر یک طرفینی رو میگن، اما ضرار چون مال باب مفاعله هستش مزیدون فی هست معناش فرق میکنه. باب مفاعله در واقع ذو اثنین هست، به این معناست که ضرار به معنای ضرر زدن به هم رو میگن، یعنی او ضرر بزنه شما هم به دیگری ضرر بزنی، باب مفاعله معناش اینه. مرحوم آخون میفرماید نه، ضرار تأکید همون ضرره، ضرر مصدره، ضرار هم مصدره، درسته باب مفاعله معناش اینه، ولی قرینه داریم که در اینجا مراد ذو اثنین بودن و معنای باب مفاعله نیست که باید ای هم ضرر بزنه اونم ضرر بزنه، فعل اثنین نیست بلکه یک فعله، فعل واحده. قرینه چیه که مرحوم آخون میفرماید؟ میفرماید قرینه این است که در همین روایت، روایت ثمر بن جندب، امام اشاره کرد، نبی اکرم اشاره کرد به ثمره که یا ثمره انت مضار، مضار باب مفاعله است دیگه، تو ضرر زننده هستی، در حالی که اون صحابی ضرری وارد نکرده. ببین باب مفاعله رو به معنای همون ثلاثی مجرد به کار برده، نه فعل ذو اثنین، فعل دو نفر نیست، چون فقط ثمره، فقط ثمره بن جندب در اینجا ضرر زده، پس فعل او فقط فعل ضرریه. وقتی فعل او ضرری هست دیگه معنا نداره که اینجا باب مفاعله باشه که بگیم فعل ذو اثنین باید باشه. توجه فرمودید؟ پس مرحوم آخون میفرماید ضرر یعنی ضرر زدن. حالا ممکنه ضرر زدن به خود شخص باشه، ممکنه ضرر زدن به غیر باشه. ضرار هم تأکید همون ضرره، یعنی در واقع ضرار و ضرر هر دو مصدرن به یک معنا هستن، همون ضرر زدن به خودت یا غیر رو ضرار داره تأکید میکنه، لا ضرر ولا ضرار داره تأکید میکنه فل اسلام. پس مرحوم آخون میگه تأکیده. قرینم شاهدم آورد که در این روایت ثمر بن جندب ضرر دو طرفینی نبوده، ضرر از یک طرف بوده، پس فعل ذو اثنین نیست، یعنی فعلی نیست که پای دو نفر در کار باشه ای ضرر بزنه اونم متقابلا بخواد تدارک بکنه ضرر خودش رو به ای ضرر بزنه. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون ضرر فقط مال ثمره بن جندب بوده، پس بنابراین با این که میگه مضار، در روایت میگه انت مضار، باب مفاعله است دیگه، توجه فرمودی؟ تو ضرر زننده هستی و این باب مفاعله رو نبی اکرم در مورد ثمره بن جندب این کلمه رو به کار برد، در حالی که ضرر یک طرفینی هست. پس مرحوم آخون میفرماید ضرار تأکید همون ضرر هست. خب این تا به اینجا. این عبارت رو دوستان توجه بکنن، میفرماید و اما دلالتها، یعنی دلالت این روایات و اون روایتی که از روایت امام ابی جعفر علیه السلام گفته شد، که دلالت این روایت چی هست؟ فز ظاهر ان الضرر هو ما یقابل النفع، ظاهر اینه که این مقابل نفعه. حالا ضرر چی هست؟ من بیان ضرره، من النقص فی النفس، نقص در نفس، یا نه او طرف ضرر در اجزا، در اعضا، ضرر ارضی، یعنی آبرو بردن کسی خودش این ضرره، ضرر مالی. تقابل العدم و الملکه، یعنی بین ضرر و نفع تقابلشون، تقابل چیه؟ عدم و ملکه است. خب این رو تا اینجا دیروزم برای دوستان بیان کردیم. کما ان الازهر ان یکون الزرار به معنی الزرر، ظاهر اینه که زرار مصدر باب مفاعله به معنای زرر هست، یعنی به معنای همون ثلاثی مجرده. آخه گاهی وقتا مصدر مزید همون معنای ثلاثی مجرد رو داره، گاهی وقتا فرق میکنه. میفرماید ان یکون الزرار به معنی الزرر، جی اب الزرار تأکیدن، ای تأکیده. گفتم چند تا احتمال هست در مسئله که ضرر یعنی ضرر به شخص، ضرار یعنی ضرر به غیر. یه احتمال دیگه، ضرر یعنی ضرر یک طرفینی، اما ضرار یعنی ضرر دو طرفینی، چون باب مفاعله است دیگه. اما مرحوم آخون قبول نمی کنه، میفهمد ضرار تأکید همون ضرره، به همون معناست، یعنی ضرر زدن. حالا میخواد به خودت باشه، میخواد به غیر باشه، مصدر دیگه. دلیل این چیه که ضرار اینجا تأکیده و ضرار به معنای ضرر زدن دو طرفینی و فعل ذو اثنین نیست که ضرر بزنه شما ضرر به او بزنی، تدارک ضرر بکنی؟ میفرماید شاهدش اینه که کما یشهد، و به همین معنا اطلاق مزار بر ثمره. ببین اطلاق کرد در اون روایت نبی اکرم، در بعضی از روایت صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما اراک یا ثمره الا مزارا، من تو رو مزار میبینم. مزار مال باب مفاعله است، من تو رو مزار میبینم. خب اگر فعل ذو اثنین باشه اطلاق اصلا نباید کلمه مزار رو به کار میبرد نبی اکرم، چون در این روایت اصلا فعل ذو اثنین نیست. اینطور نیستش که بین دو نفر ضرر واقع شده، اونم ضرر بزنه اینم ضرر بزنه، که فقط ضرر مال ثمره ابن جندب بوده. کما یشهد، و به همین معنا اطلاق مزار بر ثمره، و حکیان و بله بله حکیان النهایه، حکایت شده ابن اسیر در نهایه چی گفته؟ گفته که ضرار رو اینجوری معنا کرده، فرموده ضرار فعل دو نفر نیست، ضرار به معنای همون ضرره. ببین اینم باز شاهد خوبی مرحوم آخون برای خودش داره میاره که اینجا ضرار درسته مصدر باب مفاعل است، اما فعل الاثنین نیست. توجه فرمودید؟ حکی عن النهایه، حکایت شده که ابن عسیر در نهایه گفته، چی گفته؟ گفته لا فعل الاثنین، یعنی ضرار فعل دو نفر نیست. و ان کان هو، اگر چه این فعل اثنین هو الاصل در باب مفاعله، بله باب مفاعله فعل ذو اثنینه. توجه فرمودید؟ وقتی میگه مضاربه، این مضاربه فعل دو نفره. در باب مفاعله میگن معنای باب مفاعله اینه که فعل اثنین هست. اگر بخوایم فعل ذو اثنین بخواید معنا بکنیم، معناش این میشه که تو هم ضرر بزن اونم ضرر بزنه، در حالی که این معنا قطعا مراد نیست، چون روایت شاهدشه، شاهد این روایت. و همچنین ابن عسیر هم در نهایه گفته فعل اثنین نیست، اگرچه این فعل اثنین اصل در باب مفاعله هستش. بس معنای ضرار همون تأکیده، همون تأکیده. خب ولل جزا علی الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعله، آقا چه اشکال داره بگیم ضرر به معنای چیه؟ جزاء ضرره. ببین بالا که گفتیم فعل ذو اثنین معنا کردیم، توجه فرمودید؟ یعنی گفتیم چیه؟ گفتیم این ضرر میزنه شما هم ضرر بزن، یعنی ضرر دو طرفینی هست. اینجوری نمیگیم شما هم ضرر بزن ها، نه، اصلا ضرر دو طرفینی رو میگیره، اینم ضرر زده اونم ضرر زده. اما یه وقت هست نه، ضرر به معنای چیه؟ ضرر به معنای جزاء بر ضرره. یعنی اگر او ضرر زد تو هم چیکار کن؟ تو هم جبران کن ضرر خودتو، یعنی تلافی کن. تلافی فرق میکنه با بالا. بالا نمیگیم اون ضرر زد تو تلافی کن، میگیم هر دوتا تون به هم ضرر زدید. شاید تلافی هم نباشه، هر دوتا این تلافی زد، هر دوتا به هم دیگه ضرر زدن و این نیست که اون ضرر زده اینم بخواد تلافی بکنه. این بالا فعل ذو اثنین معناش اینه، یعنی اونم ضرر زده، خب اینم ضرر زده، نه در تلافی ضرر او، هر دو با هم ضرر به هم دیگه زدن. این میشه معنای فعل ذو اثنین که باب مفاعله هست. اما یک معنا این است که بگیم مراد از ضرر، مراد از ضرر یعنی ضرر زدن، اما مراد از ضرر یعنی کسی که به تو ضرر زد تو تلافی کن، تو تلافی کن. حالا ممکنه با ضرر تلافی میکنه، ممکنه با چیز دیگه تلافی بکنه، توجه فرمودید؟ ولل جزاء الضرر لعدم تعاهده، چون متعهد نشده این معنا را من باب المفاعله که یه نفر ضرر بزنه شما تلافی بکن، توجه فرمودید؟ اینم در باب مفاعله نیست. اونی که در باب مفاعله هست فعل ذو اثنینه که هر دو به هم ضرر زدن. حالا این هر دو به هم ضرر زدن معناش این نیستش که این خواسته تلافی ضرر او رو بکنه، ممکنه اتفاقی باشه، ممکنه اتفاقی باشه. نگاه میکنی میبینی مثلا فرض بفرمایید که دو نفر به هم دیگه ضرر زدن، اصلا این اطلاعی از ضرر او نداره، به او ضرر زده، اونم اطلاعی از ضرر این نداره که بخواد تلافی بکنه، این میشه فعل ذو اثنین. اما در اینجا میگه نه، میگه اگه اون ضرر زد تو تلافی ضرر او رو بکن. و بل جمله لم یثبت لها برای ضرر معنا آخر غیر ضرر، همون معنای مصدری داره، همون معنای باب ثلاثی مجرد رو داره ضرر، توجه فرمودید؟ خب تا به اینجا سند روایت روشن شد و ضرر و ضرر هم معناش برای دوستان روشن شد. اما مطلب مهمی که در اینجا هست و گفتیم هم که بعضی در اون اختلاف دارن که بین ضرر و ضرر فرق میذاره، ولی به هر حال مطلب رو از بیرون دوستان توجه کردن. اما این ضرر و ضرار در واقع مدخول لا قرار گرفته، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و میدونید که این لا در واقع لای چی هست؟ این لا لای نفی جنسه، یعنی این لا لای نفی جنسه.